الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله 15 از مسائل نیابت در حج بود. گفتیم مسئله 15 عیناً در عروه به صورت مسئله 22 از ابواب نیابت آمده و مشتمل بر 10 فرعه که عمدش 4 فرعه و فرع اول و دومی که می‌خوانیم جز همون 4 عمده است. فرع اول این بود که شخص اجیر با عقد مالک مال الاجاره میشه، یعنی اجرت رو به مجرد اینکه عقد بخوانند مالک میشه. از نظر اقوال در بین ما اختلافی نیست، یعنی علمای شیعه متفقونن که اجیر به مجرد عقد اجاره مالک اجرت میشه. حالا تحویلش نمیدن اون فرع دومه، ولی مالکیتش محرزه که نتیجه این مالکیت این است در آخر کار هم مال بهش میدن هم نماعاتش بهش میدن، نماعاتش در این مدت مال عجیبه. این مسئله در بین ما اختلافی درش نیست. یه مقدار از کلمات بزرگان علما رو میخونم. از قدیم الایام این مسئله متعرض شدن، عامه هم متعرض شدن، هم در این باب اجاره ادعی گفتن، ادعی در باب کتاب الاجاره گفتن، ادعی در حج گفتن و زیادن کسانی که متعرض شدن. من فقط 2-3 نفر از اونهایی که ادعای اجماع لا خلاف کردن اونا رو نقل میکنم، ولی اونهایی که فتوا دادند و گذشتن فراوانه. مرحوم صاحب جواهر از کسانی است که این مسئله رو در 2 باب مطرح کرده، یکی در ابواب حج و یکی هم در ابواب کتاب الاجاره. در جلد 17 صفحه 397 کتاب الحج میگه لا خلاف فی انه یستحقها ای الاجره، یستحقها زمینش به اجره برمیگرد. الاجیر فاعل یستحق و اجیره، بالعقد به مجرد عقد مالک میشه. به معنا ملکی لها، این یستحق یعنی مالک میشود. این ادعای لا خلاف کرده که شبیه ادعای اجماع. و مثل همین عبارتو صاحب جواهر در کتاب الاجاره در جلد 27 جواهر در صفحه 220 آورده. جلد 27 صفحه 220 کتاب الاجاره، اونجا میگه لا خلافه که یملک آب العقد. حالا ما استدلال نکردیم، اقوال رو داریم میگیم. مرحوم صاحب ریاض هم عبارتی داره در جلد 10 ریاض صفحه 20 میفرماید تملک الاجره به نفس العقد بلا خلاف، تم لکل اجره به نفس العقد بلا خلاف، بل علیه الاجماع فی الغنیه و عن التذکره. غنیه رو خودشون دیده، تذکره رو از دیگری نقل میکنه، علیه الاجماع گفتن. تا اینجا لا خلاف و علیه الاجماع بود. صاحب حدائق هم از کسانی است که شبیه این تعبیر داره در جلد 21 حدائق صفحه 561 می فرماید: لا خلاف و لا اشکال فی انه تملک اجره به نفس العقد، لا خلاف ولا اشکال فی انه تملک اجره به نفس العقد. دیگران فتوا دادن، اما اینها کسانی بودن که ادعای اجماع لا خلاف کرده بودن. ببینیم عامه چه میگن. عامه هم ظاهرن متفقن مگر ابو حنیفه. بعضی گفتن مگر ابو حنیفه و مالک، این دوتا. اما خواهیم دید که مالک مخالفت نکرده، فقط ابو حنیفه است مخالفت کرده. بله، میگه اجاره باطله، همینه، میگه اجاره باطله، بنابراین مالک نمیشه. میرسیم دلیلشو میگیم. ابو حنیفه میگه اصلا اجاره در عقد باطله و به همین دلیل مالک نمیشه. کلمات عامه رو نقل کنیم یه مقدار کم. از جمله کسانی که این مسئله رو متعرض شدن، ابن قدامه در کتاب مغنیه جلد ششم صفحه 14 چی میگه؟ میگه ان الموجر یملک الاجره بمجرد العقد. اجر مالک اجرت میشه. اجر اینجا عجیبه در بحث ما. بمجرد عقد. و به هذا قال الشافعی، شافعی هم گفته مالک میشه. و قال مالک و ابو حنیفه لا یملکها بالعقد. مغنی به این دو نفر نسبت میده، هم مالک هم ابو حنیفه، گفتن لا یملکها بالعقد. ولی خواهیم دانست که نه، مخالف مالک نیست. ظاهراً حنبلی باشه. بله، و قال مالک و ابو حنیفه لا یملک قابل عقد فلا یستحق المطالبه. وقتی مالک به عقد نشد، مستحق مطالبه نمیشه، الا یوما به یوم، روز به روز. امروز هر مقدار عملی به جا آورد مزدش اصل میگیره، فردا هم هر مقدار عمل به جا آورد مزدشو میگیره. الا ان یشترط تعجیلها، مگر اینکه شرط تعجیل کنه. اجازه بدید. و اما از بعضی دیگه گفتم استفاده میشه از عامه، که اینها قائلند به اینکه مخالف فقط در این مسئله ابو حنیفه است. کتابی است از کتب فقهی اونها به نام جواهر العقود، جواهر العقود، صاحبش هم شمس الدین محمد ابن احمد اسیوطی مصریه. شمس الدین محمد ابن احمد الاسیوطی از علمای قرن نهمه. این میگه ان المخالف هو ابو حنیفه فقط مضمون کلامشه و ان مالک قائل بالملکیه ولیکن مع عدم استحقاق المطالبه. مالک میگه مالک میشه، مطالبه نمیتونه کنه. ما هم همین میگیم، ما هم میگیم مالک میشه، مطالبه نمیتونه بکنه. میرسیم حالا دلیلشو میگیم، فعلا ادعاست همش. اینم در جلد اول جواهر العقود صفحه 204 ده که ایشون مخالف و تنها ابو حنیفه میدونی، ظاهرا فقط ابو حنیفه مخالفه و اصلا میگه عقل باطله. چراشو عرض خواهیم کرد. و من در عجائب اینکه مرحوم شیخ طوسی، شیخ طائفه ما، در خلاف ابو حنیفه رو جز موافقین شمرده، میگه یملک بالعقل، ظاهرا اشتباهه. ایشون در کتاب خلاف در جلد سوم صفحه 489 ایشون میفرماید ابو حنیفه هم موافق است به اینکه مالک میشه. این ظاهرا لایملکو بوده، شاید هم اشتباه ناسخ بوده. یک کلام از تذکره بخوانم تمام کنم، اقوال رو بریم سراغ ادله. علامه در تذکره عبارت خوبی داره، جالبه. جلد هفتم تذکره چاپ جدید صفحه 161 میگه و ابو حنیفه منع من الاجاره. ابو حنیفه میگه اصلا اجاره صحیح نیست در حج. فیکون الاجیر نائبا محضا. اجیر فقط نیابته، تبرعیه، منتها مخارج و هزینه شو اون آقای منوبعن میده، ورثه منوبعن میدن. فیکون الاجیر نائبا محضا و ما یدفع الیه. پولی که میدن به اجیر، به نائب، من المال یکون رزقا لطریقه، یکون رزقا لطریقه، یعنی نفقهشو میده. تو برو حج، بله برو حج و زیارت خانه خدا رو تبرعن برای منوبعن به جا بیان، ما هم خرج سفر تو هرچی بود بهت میدیم. نه این است که اجیر باشی و قرار داده اجاره باشه، فقط نفقه است. هرچی نفقه رو باید بده. خب این مجموعه اقوال، نتیجه بگیرم، جنبندی اقوال این میشد که اصحاب ما همه متفقند علی الظاهر بر این که یملک بالعقد، ولی عامه یک مخالفی دارن شناخته شده که ابو حنیفه است و اصلا اجاره رو در باب حج باطل میدونه و میگه هرچی میدن یومن به یوم از باب نفقه است که نتیجهش هم در نماعات ظاهر میشه. بریم سراغ ادله، ببینیم ادله چه به ما میگوید. بعد اگر اجرت عین باشد نماعاتش، و الا اگر دین باشد اثری نخواهد داشت. و اما ادله، دلیل اول اجماع گرفتن که میدانید اجماع مدرکی است. دلیل اول رو اجماع اصحاب گرفتن که خواهیم دید مدرکی هست. دلیل دوم و هو العمده، میگن مقتضای عقد نقل و انتقاله، در بیع و در اجاره و در صلح و در نکاح و در همه جا وقتی عقدی تمام شد نقل و انتقال حاصل میشه. در بیع ثمن میاد به ملک بایع، مثمن میاد به ملک مشتری، در اجاره مال الاجاره میاد به ملک اجیر و عمل میره به ملک مستأجر. طبیعت عفو بالعقوده، خاصیت عقده، قرارداد اگر صحیح باشه اثر داره. خب اثرش همون نقل و انتقاله، مگر میشه قرارداد صحیح واقع بشه نقل و انتقال حاصل نشه؟ فضولی که میبینید چون قرارداد صحیح نیست، تا اجاره ذهن نیاد قرارداد قرارداد نمیشه. بناعن علا ذالک بهترین دلیل این مسئله اینه. بله اگر یک کسی مثل ابو حنیفه بیاد اشکال کنه بگه اصلا قرارداد نمیشه بس، چرا؟ حالا اگر ابو حنیفه بگه آقا اخذ اجرت با قصد قربت نمی سازه، بناهن علا ذالک اجاره حج باطله، اگر کسی اینو بگه که ما نمیگیم، اگر کسی بگه اخذ اجرت با قصد قربت نمی سازه بنابراین اجاره حج باطله. منتها ما هم قبلا عرض کردم خدمتتون، میگیم کسی میتواند نائب بشه به عنوان اجاره، میتونه هم نائب بشه به عنوان نفقه، اونم میشه. من نائب میشم تبرعا هرچه به جا بیارم، شما هم هزینه های سفر منو بده. منتها اونی که معموله اجاره است، ابو حنیفه میگه اجاره در حد نمیشه. خیلی خوب. حج یکیه، حج یکی از مصادیق اجاره است. گفتیم بحث که ما در باب حج داریم در تمام ابواب اجاره جاری میشه. هر کسی اجیر و چیز شد، خواه عبادت باشه، خواه از قبیل معاملات و توسلیات باشه، خواه خانه ای باشد اجاره بدن، هر چه باشد وقتی قرارداد بسته شد در اونجا نقل و انتقال حاصل میشه. او میگه نمیشه. میدونم اون در عبادات قبول نداره، ما قبول داریم، ما فرق نمیذاریم، ما میگیم تفاوتی ندارد عبادات و غیر عبادات، از باب دائیه دائیه بر دائی عقص اجرت و با قصد قربت میگیم سازگار است. این دو دلیل، دلیل اول اجماع است که مشکل داره، دلیل دوم غالبا هم به این دلیل دوم چسبیدن. اکثر کسانی که ما دیدیم متعرض مسئله هستن، که تقریبا همه متعرضن، چسبیدن به این دلیل دوم. و اما دلیل سوم از روایات، ما تا سه روایت داریم که از این سه روایت خب سیره اوغلا هم برمیگرده به عفو بالعقود دیگه، باید شاره امضا بکنی سیره رو، چه رقم امضا کرده به عفو بالعقود امضا کرده هست. و اما این سه روایتی در باب دهی از ابواب نیابت، یه حدیثیش بعد از مسمع ابن عبدالملک، یه حدیثیم از چیز از عمار ساباتیه، یکی هم از محمد ابن عبدالله القومیه. این سه حدیث رو از نظر سند و دلالت بررسی کنیم، یکیش شاید قابل قبول باشه و الا بعضیش قابل خدشه است. و اما حدیث اول رو بخونم. حدیث یک باب ده روایتی است از نظر سند معتبر. محمد ابن الحسن به اسناد عن موسی بن القاسم که از ثقات از حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع عن علی ابن رعاب که از ثقات عن مسمع ابن عبدالملک که از اجلاء و بزرگان در بصره بوده و از ثقات قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، دقت کنید در متن حدیث، اعطیت الرجل دراهم یحج بها عنی. خب تا اینجاش نیابت دیگه، یحج بها عنی، ففضل منها شیئون، چیزی اضافه آمد، فلم یرده علی، اضافه رو بر نگرد. فقال، امام فرمود هو لا مالونه، این دلیل بر این است که با عقد مالک شده دیگه، اینکه مالونه از کجا مالونه، با عقد مالک شد. لعله زج مال عجیب، لعله زجق على نفسه فی النفقه. این زیل رو دقت کنید که مسئله رو وارد نمی کنید. لعله زیق علی نفسه فی النفقه لحاجته الی النفقه، شاید این بر خودش تن گرفته، نیاز داشته، صرف جویی کرده، کم خرج کرده. عرض ما این است، این زیل دلالت بر خلاف داره. چرا؟ حالا اون سر بگیم نیابت، زور در نیابت، اما در اینجا مقید میکنه، اگر مالک چه زیق علی نفسی چیز لم یزیق، حسابی بریز به پاش هم کرده، پول زیاد اومده، از اول پول زیاد بوده، 3 میلیون گرفته، 2 میلیون بیشتر خرج حج نبوده، چرا مقیدش میکنه؟ چون مزیق بر خودش ممکن است کرده باشد مالکه، این مناسب نفقه است. به این آقا گفت حج به جا بیاد، نفقت هم من میدم، نفقه زیاد آمده. امام میگه خب اگر این به خودش تنگ گرفته، نفقه زیاد آمده، زیادی نفقه مالونه، تو قبول کردی نفقه متعارف رو بیدی، نفقه متعارف هم دادی، ها زیادیش مال خودش دیگه، تنگ گرفته بر خودش. خوب عرضم رو دقت کنی، صدرش ممکنه ظهور در نیابت داشته باشه، اما زیلش ظهور در نفقه داره، چون مقید میکنه به اینکه زیق علی نفسه. اگر مالکیت باشه بالعقد، چه زیق علی نفسه چه لم یزیق، میخواد تنگ بگیره میخواد تنگ نگیره، مالشه. این که میگه شاید صرف جویی کرده پس زیادی مال خودشه، معنیش این است این نفقه متعارف رو به نابود بهش بدن، این در نفقه متعارف صرف جویی کرده به نفع خودش، بنابراین ولو سند حدیث قابل قبول، اما دلالت حدیث مخدوش است، مخدوش. میدونم این ممکنه، احتیاج بهش نی، اگر مالک هست به مجرد العقد، میخواد زیق علی نفسه، میخواد لم یزیق، فرق نمی کنه. سائل هرچی توهم داشته باشه، شما کلام امامو بچس، امام مشروط داره به این اجازه میده، در حالی که اگر از باب ملکیت اجاره باشه مشروط نیست. جواب امام هو نه چرا؟ چرا؟ چون زیق علی نفسه. معنیش این است اگر مطابق عادی عمل کرده باشی باقی مانده مال او نیست. خب این با مالکیت اجاره نمیسازه. این واضحه که عرض میکنم، این که بعضی توضیحی نیست، مقیده. بسیار خوب، معنیش این است که اگر مصرف عادی داشت مالک نبود اضافه رو. بسیار الله او حمله حمله به صحت میخوان بکنن به عنوان حمله فعل متصلن به صحت، این که بلم یر و در حمله به صحت کن، بگو لابد به خودش تنگ گرفته زیادی نیاورده پس بده. بنابراین اولی دلالت نداره. بریم سراغ دوم. نه، بر خودش تنگ گرفته نباید برگردونه، برای این که اون شخص متعهد شده نفقه متعارف رو بده. این از نفقه متعارف یه چیزی بر اثر صرف جویی اضافه آورده، حال خودشه. و اما روایت دوم، دقت کنید در این سند حدیث یه نکته مهمی هست که به درد اینجا جاهای دیگرم میخوره. محمد بن یعقوب، ان حدیث دوی باب دهه، محمد بن یعقوب ان عدت من اصحابنا، ان احمد بن محمد، بس در همین است که عدت من اصحابنا کیا هستن؟ بعضیا اجازه بدید گذشتیم از اون حدیث، آقا اون حدیث رو گذشتیم، حدیث دومیم، قاعده کلی میرسیم. اجازه بدید من دارم سند حدیث دوم میگم. عدت من اصحابنا کیا هستن؟ بعضی ها خیال کردن این حدیث مرسله است به علت اینکه عدت من اصحابنا معلوم نیست کیه. کسانی که آشنا باشن به کافی میدونن کافی ان عدت من اصحابنا میگه، و این عدت من اصحابنا مختلفن. اگر بگه ان احمد ابن محمد، سه نفرن مثلا. اگر بگه ان سهل ابن زیاد، عده دیگری هستن. اگر بگه از مثلا بعضی از فتحیه، عده دیگری هستند. عده کافی مشخصه، در دو جا میتونید ببینید، یکی در آخر مستدرک، جلد آخر مستدرک، عده‌ای که کافی میگه، مثل اینجا که وقتی میگه ان عدت من اصحابنا احمد ابن محمد، میگه ان احمد ابن محمد کیا هست. اما اگه بگه ان علی ابن فضال، یه عده دیگه هستن. آخر مستدرک داره، جلد اول وافی هم داره، خیلی کتابا دارن. عرض میکنم پس عدت من اصحابنا که کافی تکرار میکنه اشخاص معینی هستن که به تفاوت رجالی که ازشون نقل میکنه متفاوت میشن. شرح این مطلب در کتب زیادی نوشته شده. بهترین منبع دو منبعه، یکی آخر مستدرک، یکی جلد اول کتاب وافی. اما در مانحنفی، در مانحنفی اتفاقا مرحوم کلینی در جلد اول کافی اولین حدیثی که نقل میکنه داره ان عدت من اصحابنا، از همین احمد ابن محمد. وقتی میگه ان عدت من اصحابنا، میگه من هم محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی عطار قمیس که شخص معروف و با فضیلت و سقهی بوده. منهم، تکرار میکنم، جلد اول اصول کافی، حدیث اول کافی، ان عدت من اصحابنا منهم محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، همین احمد ابن محمدی که اینجا داریم اونجا هم احمد ابن محمدی، یکی از چند نفر رو ذکر کرده، بقیه شو در وافی داره، در آخر مستدرکم داره. اما نکته مهمی که در اینجا هست یه خودی از خود کافی، از اساتید کافی، از اساتید کافی کشف کردم. حالا اجازه من نکته مهم بگم. نکته مهم این است که مرحوم کلینی کتابهای احمد ابن محمد یا علی ابن فضال یا سهل ابن زیاد کتاب اینا رو در دست داشته. این که میگه ان عدت من اصحابنا، سندشو به اون کتابا میگه، چون مقید بودن بین خودشون و کتاب هم سند داشته باشن. الان امروز من از کافی که نقل میکنم، بین من و کافی سند اینه، هم کتاب چاپ شده است. اون وقت چون کتاب ها خطی بود و اطمینان از کتاب ها نبود، بین خودشون و کتابی هم که در حدیث بود نقل میکردن سند داشتن. بنابراین کافی اینا رو از کتب اصلی این روایت نقل کرده، این یک. و اینا از مشایخ کافی هم، این دو. و اینا متعددند و فیهم اجلا و ثقات، این سه. بنابراین عدت من اصحابنا مشکلی در هیچ حدیثی ایجاد نمی کنه، اساتید کافی هم، بسیارشون از اجلا هم، متضافر و متعدده. به علاوه کتابشون هم پیش کلینی بوده، برای حفظ ارتباط به کتاب اینا رو ذکر میکنه، ولی زا هیچ کجا عدت من بله ما میشناسیم، همه شون میشناسیم، جمع‌آوری کردن آقا جون، جمع‌آوری کردن اینها رو از کتب مختلف، جمع‌آوری کردن اساتید رو، اساتید مرحوم کلینی رو. به هر حال نتیجه این شد، عدت من اصحابنا هر کجا باشه مشکلی در سند ایجاد نمی کنه، اینا اساتید کافی هن، رابطه کتاب هن، بسیارشون از اجلا هستن، متعدد هن. ان احمد ابن محمد که از ثقات احمد ابن محمد ابن ایساس داخلن، و سهل ابن زیاد که هم ردیف احمده، اگر سهل اشکال داره اشکالی ایجاد نمی کنه، چون احمد ابن محمد و سهل هر دو با هم جمیعاً ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، بزنتی معروف، ان محمد ابن عبدالله القمی، این کیه؟ محمد ابن عبدالله القمی، بعضی جا هم نوشته شده محمد ابن عبدالله الاشعری القمی، از اشعریون قم بوده. این آقا مجهول الحاله، شاید در تمام کتب حدیث ما هم دو سه تا روایت بیشتر نداشته باشه، خیلی قلیل الروایت، خیلی و مجهول الحاله. بنابراین سند حدیث برای ما مشکل شد. و اما دلالتش بمونم، دلالتش هم خالی از اشکال نیست. قال سألت ابوالحسن رضا علیه السلام، ببینم میدونید اشکالش کجاست؟ ان الرجل یؤتى الحجه، یؤتى الحجه یحج بها، آیا این نیابته؟ احتمال حج وزنی نداره. یوتل حج یحج بها و یوس علا نفسه. یا حج وزنی بهش دادند و بهش هم گفتن خرجم خوب بکن، مشکلی نداره. فیفزلو منها، چیزی اضافه میاد. آیا ایردها علیه، برگردونه؟ قال الله یالله، لازم نیست برگرداند. خب این روایت هم سندش اشکال داشت هم دلالتش. میمانه اون روایت عمار سابق بعضی کار به بحث ما نداره، ما نیابت رو داریم بحث میکنیم. بناهن علازاده که اونی که برای ما باقی میمونه اون سومیست. فردا انشاءالله ببینیم چه باید کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.